اپوزیتک 6 راه. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. با ارزشترین دارایی ما جان ماست. جان تنها وسیله صرف زندگی است. آنچه برای ما میماند و ما تجربه میکنیم زندگی است. ما فقط یک بار زندگی رو تجربه میکنیم. خلافت ولی فقیه زندگی رو تبدیل به تجربه تلخ و دردآور برای ما کرده. میزان این درد به حدی رسیده که به تمام لایه‌های جامعه نفوذ کرده و این یعنی ما بیشماریم که یک فرصته. میزان نارضایتی عمومی از حکومت ولایت فقیه رو میشه در تحریم گسترده انتخابات اخیر سنجید. بی تفاوتی از موفقیت یا شکست تیم ملی فوتبال به خاطر حکومتی دانستن بازیکنانش یکی دیگه از معیارهای سنجش نفرت عمومی از همین حکومت اسلامی است. همه خسته شدیم از شرایط موجود، از تحقیر شدن، از ادامه زندگی در ناامیدی و حسرت. حرکت از شرایط فعلی، از این شرایط به طرف زندگی در امید و آرامش مهمترین انگیزه ما برای حرکته. این برنامه راه این حرکت رو به ما نشون میده یا نشانی راه این حرکته. در 5 برنامه قبلی همه دیدیم که اپوزیسیونی که برنامه فعالانه برای پایین کشیدن ولایت فقیه از تخت حکومت داشته باشه نداریم. آنچه داریم نارضایتی عمومی است، همون ما بیشماریم. فعلا در درد کشیدن که باید تبدیل بشه به یک نیرو برای تغییر، تغییر درد به شادی و آرامش. دلیل درد رو هم که همه میدونیم، جمهوری اسلامی یا خلافت ولی فقیه. برای تبدیل نارضایتی عمومی به اراده عمومی باید صاحب اراده شد. باید باور کنیم زندگی ما ارزش داره. باید بپذیریم ما در قبال زندگیمون مسئولیم. ما قدرت داریم شرایط فعلی رو به شرایط دلخواهمون تغییر بدیم بدون کمک خارجی. خودمون میتونیم. اگر نمیتونستیم سالی چند صد میلیون دلار خرج این رسانه‌ها و کلن سیستم سرگرم کننده از سلبریتی‌های حکومتی تا تمام سریال‌ها و فیلم‌هایی که این برنامه از ماهواره و اینترنت داره پخش میشه نمیشد. چند صد میلیون دلار، بلکه میلیاردها دلار داره پول خرج میشه فقط برای اینکه ما رو بخوابونن، خوابمون کنن. این سیستم دروغ پرداز و دروغگو برای دستکاری افکار عمومی طراحی شده، برای شستشوی افکار و شستشوی مغزی همه ما. بهش میگن جنگ روانی. برای خواب کردن ما، برای اینکه ما باور کنیم چاره جز تحمل درد نداریم، برای بالا بردن درجه تحمل ما در برابر بی‌عدالتی و ظلم حاکم بر ایران تا متوجه زنده پوست کندنمون نشیم، چرا که ظلم و بی‌عدالتی موجود برای عده معدودی یا برای اقلیت محدودی معنویات بسیطی به همراه داره، هم در داخل هم در خارج از ایران. هرچه مردم ایران بیشتر درد بکشن، معنویات یا پول بیشتری به اون بازیگران این نمایش میرسه. این اصل پرداخت هزینه های گزاف و سرسام‌آور برای چرخاندن این سیستم و این رسانه ها رو توجیه میکنه. مجموعه فعالیت این رسانه ها به ما قبولونده که ما هیچ شانسی یا راهی برای رهایی از این شرایط موجود نداریم مگر یک منجی یا دست خارجی. پس فعلا باید درد بکشیم و منتظر بمونیم، درست مثل اینکه یه زندانی منتظر باشه تا زندانبانش بیاد آزادش کنه. این زندانیه که رسانه‌ها در ذهن ما ساختن. راه آزادی از این زندان مستقیمه، راسته راسته، بدون هیچ پیچ و خمی. البته ایستگاه‌هایی داره. ایستگاه نخستش پایین کشیدن ولایت فقیه از تخت حکومت. ایستگاه دومش به دست گرفتن کنترل امور اجرایی و اداری کشور و دستگاه قانونگذاری کشوره که میشه اپوزیتک 6 و 7. ایستگاه نخست نشانی جغرافیایی مشخصی داره. خیلی دقیق. باید بریم پای تخت حکومت اسلامی یا پای تخت خلافت ولی فقیه که کجاست؟ بریم رو نقشه نگاه کنیم تا این راه رو پیدا کنیم. این مربعی که در نقشه میبینید محل تخت خلافت اسلامیه. ولی فقیه و دستگاه اجرایی حکومت داخل همین چهارضلعی قرار دارن. شمال اون خیابون انقلاب از چهارراه کالج تا میدان انقلاب، جنوب اون خیابان سپه یا امام خمینی، شرق اون پهلوی سابق یا ولیعصر حاضر و غرب اون خیابان کارگر جنوبی از میدان انقلاب تا میدان هور. محیط این چهار ضلعی حدود 5 کیلومتره. پر کردن این 5 کیلومتر با سیل جمعیت مردم برای تکان دادن تخت حکومت ولی فقیه کافیه. پر کردن این چهار ضلعی 5 کیلومتری به حدود 250,000 تن از مردم نیاز داره. یعنی مثلا اگر عرض خیابون 60 متر در نظر بگیرین، 50 متر وسطش پر بشه کافیه و این رو ضرب در 1000 متر بکنین که 1 کیلومتر میشه 5000 نفر. یعنی هر نفرم 1 متر دور تا دورش خالی بشه، اینجوری فرمولش. پس با 50,000 نفر میشه 1 کیلومتر خیابون کامل پر کرد و این 5 کیلومتر رو با 250,000 تن میشه کاملا پر کرد که این سیل کافیه برای اینکه تخت حکومت ولایت فقیه رو تکون بده و ولایت فقیه رو بکشه پایین. طبیعیه که هرچی مردم بیشتری شرکت کنن در این حرکت، سیل سهمگین‌تر و پرقدرت‌تری تولید میشه. این سیل مهار شدنی نیست. هیچ دستگاه سرکوبی قادر به ایستادن در برابر این سیل نیست. نه نیازی به اسلحه هست، نه نیازی به انجام کارهای دیگه. فقط کافیه شما حضور داشته باشین و در کنار بقیه هموطنانتون دست در دست اونها خواستتون اعلام بکنین. همین. بدون درگیر شدن، بدون هیچ گونه درگیریه که خطرناک بشه براتون. بدون دست بردن به اسلحه. وقتی شما حضور داشته باشین در این صحنه، خودتون تشخیص میدین که چه کارهایی میشه انجام داد و چه ظرفیتهایی وجود داره. ما البته، یعنی من اینجا سعی میکنم با متخصصان این امور یه سری راهکارها رو به شما نشون بدیم که چه کارهایی میشه انجام داد اون روز یا باید برای چه کارهایی آماده باشین. میتونین از الان گروهای 4-5 نفره رو تو محلتون، تو فامیلتون این برنامه درست بکنین که برنامه ریزی کنین که اون روز میخواین چه کار کنین و راجبش حرف بزنیم با هم دیگه. فقط تا اونجایی که ممکنه بعد از درگیری فاصله بگیرید. گفتم این سیل جمعیت خودش مثل یک پیغام به نیروهای نظامی برای اینکه جلوی این سیل رو نمیتونن بگیرن. نیروهای مسلح هم از الان باید به فکر باشن که چگونه به مردم بپیوندن. یعنی به فکر این که نوک اسلحه‌شون رو بچرخونن به طرف دزدان و تبهکاران حاکم، همونایی که زندگی مردم و خود همین نیروهای نظامی رو تباه کردن در طی این چند سال، 40 سال 45 سال گذشته و الان دارن تجربه میکنن. یعنی نیروهای نظامی هم ناراضی هم، میدونن که شرایط زندگی خوبی ندارن. حالا به غیر از یه تعداد محدودی، گفتم یه اقلیت محدودی اون بالا سودای کلان دارن میبرن و میخوان که این حکومت و این سیستم دوام داشته باشه، ولی اکثریت، این که میگم ما بیشماریم، اکثریتیه که داره زجر میکشه، داره درد میکشه، از جمله خود نیروهای نظامی و بدنه نیروهای نظامی. خب بعد از الان به فکر باشن که اون روز چجوری اصلا نوکه اصلاشون برگردن به طرف همین فرماندهان دزدشون و اونها رو دستگیر کنن. تو یه روز تموم میشه همه چی. از الان باید برنامه ریزی کنم برای اون روز. نیروهای نظامی بهتر از هر ایرانی دیگه‌ای میدونن این تبهکاران کیستن و کجان. وقتش رسیده تا نیروهای نظامی به خودشون بیان. از خودشون بپرسن آیا میخوان به ادامه وضع موجود کمک کنن؟ باز هم مصلحت اندیشی و سکوت، یا دل به دریا بزنن و به مردم بپیوندن، بخشی از اراده ملی بشن، نقش و وظیفه ملی میهنی خودشون ایفا کنن که همون دفاع از ملته. آمارهای رسمی جمعیت تهران رو 9 میلیون نفر اعلام میکنه، هرچند که بسیار بیشتر به نظر میرسه. 250,000 تن تنها 3% این جمعیته، چون جمعیت حتی اگه 9 میلیون رو در نظر بگیریم به عنوان مرجع، 250,000 نفر فقط میشه 3%. با توجه به میزان نارضایتی عمومی در کل جامعه، دور از ذهن نیست که 10 برابر این تعداد به میدون بیان، یعنی صحبت 2-3 میلیون نفر میتونن بیان توی این میدون که 250,000 نفر کافیه براش، یعنی سیل خیلی بزرگی میشه درست کرد. البته حالا در ادامه خواهم گفتش که ما بخشی از مردم معترض، بخشی از معترضین رو برای قسمت دیگه ای لازم داریم. حالا برگردیم به نقشه، نگاهی بندازیم به پراکندگی جمعیتی تهران. مناطق پرجمعیت تهران عبارتند از منطقه 2, 4, 5, 14 و 15 که بیشترین جمعیت تهران رو در خودشون جای دادن. یه چیزی بوده مثلا 5-6 میلیون نفر تو این قسمت دارن زندگی میکنن. خوبه ببینیم این مناطق شامل کدوم محله های معروف تهران میشن. از منطقه 4 شروع میکنیم: حکیمیه، شهرک ولفجر، تهران پارس، نارمک، شهرک امید، استخ از محله های معروف این منطقه هستند. با نگاهی به خیزش های گذشته، خصوصا قیام مهسا امینی، خواهیم دید که معترضین بسیاری در این محله ها زندگی میکنند، یعنی همیشه شرکت هم داشتن در اعتراضات.
تحفظ نارمک،
خیابون تهران و شاهراه نارمک،
که اعتراضات خیابونی اونها در محدوده محله خودشون بوده یا محله های همجوار، برای همین راحت پراکنده و سرکوب شدن. این معترضین باید خودشون رو به محدوده خیابون انقلاب برسونن و از اونجا راهپیمایی خودشون رو شروع کنن، یعنی باید تا اونجایی که ممکنه یا تا اونجایی که میتونن خودشون رو به چهارراه کالج نزدیک کنن و هر جا به ترافیک که بسته شدن مترو یا خیابون و اینا برخوردن، از اونجا حرکت خودشون رو قدم زنان به طرف میدون انقلاب ادامه بدن. مهم جهت حرکته. حالا بریم سراغ منطقه 2، سعادت آباد، شهرک غرب، گیشا، از محلهای مهم و متراکم و اتفاقا فعال در خیزش‌های گذشته این منطقه است. اعتراضات این عزیزان هم در خیزش‌های گذشته محدود به محله‌های خودشون بوده که این بار باید خودشون رو به حوالی خیابان آزادی برسونن و از اونجا به طرف میدون انقلاب حرکت کنن. باز هم جهت حرکت مشخصه، همون فرمول قبلی، تا اونجا که ممکنه با وسیله نقلیه عمومی یا خصوصی به چهارضلعی مورد نظر نزدیک شن و بعد با قدم زدن و راهپیمایی بقیه مسیر رو طی کنن. منطقه 5، فرحزاد، شهرک کوسا، شهرک نفت، المهدید، پونک، باغ فیض، آریا شهر، ستارخان، میدان صادقیه، شهرک اکباتان و آپادانا از محله‌های پرجمعیت متراکم و اتفاقا فعال مملو و از معترضه. این معترضین هم باید تا خیابان آزادی با وسیله نقلیه جلو بیان. بازم جهت حرکت مشخصه. منطقه 10 و 11 تقریبا چسبیده به چهارضلعی مورد نظره که مقصده، که شامل سرسبیل، کارون، اسکندری، بریانک، محدوده خیابان نواب، جهت حرکت به طرف شرق، باید تا جای ممکن به خیابان کارگر جنوبی نزدیک بشن و از اونجا راهپیمایی خودشون آغاز کنن. حالا بریم سراغ منطقه 14-15، مسعودیه، مشیریه، ابوذر، شهرک ولیعصر، افسریه، قصر فیروزه، شهرک بهشتی، شهرک ولفجر، آهنگ، خاوران، دولاب، عطابک، کوثر و دیگر محله‌های این منطقه جهت حرکتشون به طرف شمال غربه. باید خودشون رو به محدوده خیابان خیام، 15 خرداد، محدوده پارک شهر و نهایتاً تا جایی که ممکنه به خیابان سپه یا خمینی نزدیک شن قبل از شروع راهپیمایی. همینطور مناطق 16، 17، 18، 19، 20 خزانه، یاخچی‌آباد، جوادیه، خانی‌آباد، نازی‌آباد، دورای قپون، شهرک ولیعصر، خزانه فلاح و دیگر بچه‌های با معرفت و درد کشیده جنوب تهران. جهت حرکت شمال و مقصد خیابان سپه، میدان هور، چهارراه منیری است. باید تا اونجا که ممکنه خودشون رو به این خیابون‌ها نزدیک کنن و همین فرمول در مورد دیگر محله‌های تهران هم صادقه. مقصد و جهت حرکت مشخصه. یعنی حرکت هدفمنده. این بار این جمعیت خودش عامل جذب جمعیت بیشتر میشه و حتی مردم محلی رو که تو خونه هاشون نشستن و دارن تو خونه شون نگاه میکنن رو میکشه بیرون و همراه میکنه. در کنار این حرکت که به سیل جمعیت منجر میشه، به یه حرکت دیگه هم نیازه. یعنی شما فرض کنید که این چهار ضلعی رو حلقه شماره یک در نظر بگیرین و یک حلقه شماره دو هم داریم که میشه اتوبان‌های مشخصی رو توش ترافیک ایجاد کرد که در یک محدوده یک چهار ضلعی بزرگتر یا یک حلقه بزرگتر که حلقه دو میشه، فقط بعد این اتوبان‌ها توش ترافیک ایجاد بشه که این ترافیک باعث میشه که جابجایی نیرو برای ولی فقیه غیر ممکن بشه. ترافیک توی این اتوبان‌ها خیابان‌های منتهی به این اتوبان‌ها رو هم می‌بنده و عملاً جابجایی نیرو رو غیر ممکن می‌کنه. از تقاطع اتوبان چمران حکیم که ادامه چمران میشه نواب، اتوبان نواب تا تقاطع بعثت در غرب، یعنی غرب این چهار ضلعی میشه، ضلع غربیش میشه. در جنوب اتوبان بعثت از نواب تا اتوبان امام علی، این هم میشه ضلع جنوبیش. از امام علی تا رسالت یا اتوبان قاسم سلیمانی میشه محدوده غربی یا ضلع غربیش میشه و از اتوبان قاسم سلیمانی تا چمران میشه ضلع شمالیش یا محدوده شمالیش، این هم میشه حلقه شماره دو. ایجاد ترافیک در این اتوبان ها بسیار مهمه و موفقیت معترضین کف خیابون رو تضمین میکنه. برای ایجاد ترافیک هم نیازی به خالی کردن ماشین شنوماسه وسط اتوبان یا کندن خیابون یا حرکت نظیره این نیست. تنها نیاز داره به یک راننده و یک خودرو. خودتون رو وارد این مستطیل کنید، خودتون رو به این مستطیل برسونید و فقط تو این مسیر رانندگی کنید. ازدحام ماشینا خود به خود ترافیک به وجود میاره و حواستون باشه که باید در هر دو مسیر این ترافیک به وجود بیاره، هم مسیر رفت هم مسیر برگشت، دو طرفش باید پر ماشین بشه که قبلا دیدیم در اطراف دانشگاه شریف یا آریامر سابق همین ترافیک به وجود اومد. تو همین چند ماه، یک سال پیش، خیزش مهسا امینی و اطراف زندان اوین هم شاهد به وجود اومدن این ترافیک فقط با حضور مردم در همین اتوبان ها انجام شد. اون ترافیک به وجود اومد، ترافیک مورد نظر. شما فقط کافیه سوار خودرو خودتون بشین و خودتون رو به این مستطیل برسونین. این ترافیک خود به خود به اتوبان‌ها و خیابان‌های متصل هم کشیده خواهد شد. در ضمن اهالی کرج و شهرک‌های اقماری، خب خود کرج چندی میلیون جمعیت داره و شهرک‌های اقماری شرق و غرب تهران، از جاجرود چون بگی برو تا شهرک قدس و بقیه شهرک‌هایی که در شرق و غرب تهران هستن، تهران سر این ور اونور، میتونن بیان به این حرکت بپیوندن، حالا یا در اون حلقه نخست یا در حلقه دوم میتونن همکاری کنن. در ضمن یعنی این فرصت رو از دست ندن، فرصت پیوستن به این حرکت و عزم ملی. در ضمن سیل جمعیت هم لازم نیست کار خاصی انجام بده، حضور کافیه. حضور شما اون سیل رو به وجود میاره و اون پیغام رو به نیروهای نظامی میده که دست به کار بشن. جوانانی که در خودشون میبینن که میتونن از بقیه دفاع کنن میتونن در قالب گروه های کوچکی که خودشون درست میکنن با برنامه در جمعیت حاضر بشن و مردم شرکت کننده رو حمایت کنن. در ضمن مردم شرکت کننده در این حرکت هم باید آگاه باشن که هر گونه صدمه زدن به اموال عمومی، سنگ زدن، شیشه شکوندن، آتیش زدن، اینا تمامش به وسیله عوامل حکومت داره انجام میشه، تمامش به وسیله نیروهای نفوذی داره انجام میشه برای اینکه حرکت شما رو به حاشیه ببره. بلافاصله اون آدما رو باید شناسایی کنید و از جمعیت خودتون بیرونشون کنید، که اینم کار کاملا شدنیه. با توجه به جمعیت و حجم ماشین و رفت آمد در تهران، امکان انجام این طرح یعنی سیل جمعیت به علاوه ترافیک مورد نظر شدنیه شدنیه. باز برمیگردیم به نقشه. نیروهای نظامی وقتش رسیده به خودشون بیان و وظیفه اصلیشون که دفاع از ملت هست رو به جا بیارن. انتخاب کنن بین زندگی در ذلت، توسری خوردن، حسرت کشیدن و درد کشیدن، شاهد خودکشی همکارانشون بودن، یا زندگی با عزت و صاحب جایگاه اعتبار شدن نزد ملت. این انتخاب شما نیروهای نظامی است. مطمئنن این حرکت نتایج درخشانی به همراه خواهد داشت. پایین کشیدن ضحاک از تخت خلافتش در یک روز ممکنه. ما نیازی به کمک یا اراده کشورهای خارجی نداریم. میبینیم که کشورهای خارجی فقط دارن حمایت میکنن این ضحاک رو. اینا دست نشانده همون کشورهای خارجی هستند. اینا زندانبان ما هستن. اینا نمیان برای ما جمهوری اسلامی رو تغییر بدن با یه چیز بهتر. هیچ وقت این کاری نمیکنن. ما خودمون باید این کارو بکنیم. و وقتی خودمون تونستیم این کارو بکنیم، اون موقع مثل یک ملت سربلند میریم وای میسیم، حقمون رو میگیریم ازشون. حالا هر وقت که خودمون تونستیم این کارو بکنیم، اون موقع فقط میتونیم که حقمون رو در مجامع بین‌المللی بگیریم. چنین ملتی در برابر انواع توطئه‌های خارجی بیمه است. وقتی بتونیم حکومت ظالم و سرکوبگری مثل ولایت فقیه رو پایین بکشیم، دیگه هیچ دولت یا نظام حاکمی جرأت نمی‌کنه و ما ظلم کنه یا با چنین ملتی بدرفتاری کنه. اعتماد به نفس ملی از دست رفته برمیگرده و ما همدیگه رو پیدا می‌کنیم. در روزهای آینده به کمک دوستان و متخصصان این امور این طرح رو بررسی میکنیم، نقاط ضعفش رو پیدا میکنیم و در ضمن به نیروهای نظامی هم نشون میدیم که چطور میتونن دست به دست هم دیگه بدن، به هم اعتماد کنن و اون حلقه ها رو به وجود بیارن خودشون که بتونن سر به زنگا وقتی این جمعیت رو دیدن سر اصلشون برگردنن به طرف همین تبهکاران، به طرف همین باجگیران، به طرف همین رانتخورا و دستگیرشون کنن. خیلی راحت میتونن اینا رو دستگیر کنن. و در اپوزیتک 7 با جزئیات بیشتری توضیح میدم که بعد از این حرکت چه اتفاقی میفته، چه مراحلی رو باید طی کنیم تا بدون خونریزی کنترل امور کشور رو به دست بگیریم. خودمون به کمک نیروهای نظامی. اینکه دولت گذار باید چه مشخصاتی، چه خصوصیاتی باید داشته باشه، اینم بررسی میکنیم با منطق. اینی که مثلا اون مجلس مؤسسان، مهستان یا هرچی، شورا، هرچی که تشکیل میشه، مثلا قرار قانون اساسی رو تهیه و تدوین بکنه یا قانونهای اساسی رو مختلف رو به مردم ارائه بده، از چه ترکیبی باید داشته باشه، چه آدمهایی باید بشینن و این کار رو بکنن، اونم راجبش صحبت میکنیم که ایدئال ما چیه، چه جور آدمهایی باید بیان بشینن نظر بدن قانون اساسی یا قانونهای اساسی رو به مردم عرضه کنن و بعد مردم در یک رفراندوم عمومی انتخاب کنن که کدوم روش و یا سیستم حکومتی رو میخوان که مستقر بشه و بر کشور حکومت کنه و اداره کنه، در حقیقت مدیریت کشور رو به عهده بگیره. اگر اپوزیتک 3 رو تماشا کنین، اونجا راجع به ایدئال این که چه جور حکومتی ما می‌خوایم یا چگونه حکومت ایدئال ما باید چه رفتاری داشته باشه صحبت شده، میتونین اون برنامه رو ببینین. و در ضمن در اپوزیتک 7 با جزئیات بیشتری راجع به خود اون نحوه انتقال قدرت صحبت می‌کنیم. راه آزادی از کجا شروع میشه؟ از شخص شما، از قلب و ذهن شما، شمایی که باور داری صاحب اراده آزاد هستی، زندگیت ارزش داره، حاضری به جای غر زدن و حسرت کشیدن حرکت کنی، خودت برای تغییر شرایط موجود دست به کار بشی، آستینا رو بالا بزنی و بیای وسط میدون. و به همین راحتی در مرحله اول، یعنی من خواستم فقط بهتون نشون بدم که شدنی این قضیه، اجرای کردن این طرح سه تا پله واسش در نظر بگیریم. پله نخستش اینه که این ایده بین عموم مطرح بشه و جا بیفته برای عموم و مردم گوش به زنگ این باشن که یک روز موعودی قراره بریم و این کار رو انجام بدیم و ولایت فقیه رو از تخت حکومت بکشیم پایین. این پله نخست، جا انداختن این ایده در جامعه، هر جوری که میتونید، با هر کسی که میتونید صحبت کنید، با 100 نفر میتونید حرف بزنید، با 10 نفر میتونید حرف بزنید، با 5 نفر میتونید حرف بزنید. مهم اینه که از بین همه این آدمایی که باشون حرف میزنی حداقل 3 نفر رو قانع کنی و متقاعد کنی که اونها هم همین کار رو انجام بدن، یعنی اونها هم برن با بقیه صحبت بکنن و حداقل 3 نفر دیگر قانع کنن که همین کار رو ادامه بدن. این مطابق طرح هرم آزادی که دکتر طالبی نژاد گفت میتونه، هر یه نفر از شما میتونید 89,000 نفر آدم دیگر رو مطلع کنید و به این طرح بپیوندید، که به این طرح بپیوندن و بدونن، فقط بعد مردم بدونن، امید داشته باشن که میشه این کار انجام داد و گوش به زنگ روز موعود بشن. این پله نخسته. پله نخست اینه که ذهن و فکر و ذهن مردم آماده بشه برای این موضوع. همین مثل همین هشتگ هایی که تا الان میلیونی شد، مثل هشتگ مهسا امینی. وقتی که ما، حالا با هر اسمی که دوست دارین روش بذارین، هیچ تعصبی نیست روی اسم، هرم آزادی میتونه باشه، میتونه جمعیت میلیونی باشه، میتونه خیزش محل محور باشه، میتونه روز موعود باشه، هر اسمی دوست دارین روش بذارین، میدان میلیونی، هرچی، هر کدوم از این هشتگ ها از 300-400,000 تا بالاتر رفت ترند شد، این برای ما یک، به قول اینجا یک کیوه، یک زنگیه که میگه خیلی خب بریم حالا وارد مرحله دوم. مرحله اول تموم شد، حالا میریم تو پله اول تموم شد، میریم رو پله دوم. پله دوم چیه؟ پله دوم هم اینه که باز با همین متخصصین امور جمع شیم و تصمیم بگیریم که این روز چه روزی باشه، وسط هفته باشه، آخر هفته باشه، تعطیل باشه، روز کاری باشه، که به نظر من روز کاری وسط هفته بهترینه، که اوردی که جمعیت خودشون بیرون هستن، مردم بیرون از خونه هاشون هستن، سر کار هاشون هستن و میتونن این کار رو انجام بدن و دست و بال حکومت هم خیلی بنده برای اینکه بتونه جلوی این کار رو بگیره. حالا اینو میگم، با متخصصین امور اینو تعیین میکنیم که چه روزی باشه و چه ساعتی باشه. روز باشه که به نظر من روز باشه، ساعت مثلا 10 صبح باشه خیلی بهتره، یا شب باشه. حالا اینم باز متخصصین میان نظر میدن که چرا روز باشه یا چرا شب باشه. اینو چند روز مونده به اجرای شدن پله سوم تعیین میکنیم در همین فضای اینترنت، در همین پلتفرم هایی که در اختیارمون هست، و پله سوم هم که عمل و اجراست و اون اجرا میکنیم. در برنامه بعدی اپوزیتک 7 اون شرایط انتقال، این که بعدش چی میشه رو با جزئیات بیشتری خدمتون توضیح خواهم داد یا مطرح میکنم، بهشون میتونیم بپردازیم. خود شما میتونید شرکت کنین در این بحث با کامنت هایی که میذارین و با مشورت با دیگر هموطنان راجبش حرف بزنین به صورت جدی. این کار شدنیه و ما چاره ای نداریم غیر از اینکه خودمون کنترل سرنوشت خودمون رو به دست بگیریم. اون موقع ما میشیم یه ملت بزرگ. تایی داری بعد. بدرودتون.